بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به قذارات است، بحث درباره نجاسات نیست، بحث درباره چیزهایی که در نظر خداوند تبارک و تعالی کثیف است و انسان باید بدنش و لباسهاش از این امور پاک باشد. اولین چیزی که متعرض شدیم بحث ادرار است، بول است. بول مراتبی داره، بعضی ها کثافتش بیشتر است، قذارتش بیشتر است و بعضی ها قذارتش کمتر است. قذرترین بول و ادرار بول انسان است، انسان هاست، غیر خود شخص. ادرار دیگران است، ادرار دیگران از افراد انسان این قذر است و کثیف است و کثیف‌ترین شیء است. البته باز خود ادرار انسان مراتبی دارد، زیرا انسان کافر قذارت ادرارش از دو ناحیه است، یکی خود ادرارش نجس است و قذر است و کثیف است، یکی هم خودش کثیف است و نجس است. پس دو تا نجاست با هم جمع میشن و از این کثیفتر، از ادرار کافر کثیفتر ادرار ناصب است، دشمن اهل بیت. در روایات داریم که و انه شر الثلاثه، از سگ و خوک و کافر بدتر است و نجستر است. شر الثلاثه، پس میشه گفت کثیفترین و قذرترین ادرار، ادرار ناصب است. بعد از اون ادرار کافر است، بعد از اون ادرار مشرک است، بعد از اون ادرار شخصی که بله، انسانی که غیر از خود شخص، این در مرتبه اول بود. در مرتبه دوم ادرار خود انسان، در مرتبه سوم ادرار حیوانات نجس مانند سگ و خوک، در مرتبه بعدی هم ادرار حیواناتی است که معکول اللحم نیستند، گوشتشون خوردن نم حرام گوشتند، و در مرحله بعدی ادرار دختر شیرخوار است، شیرخوار دختر، و در مرحله بعدی ادرار شیرخوار پسر، و در مرحله بعدی ادرار حیوانات بارکش مانند الاغ و آل قاطر و اسب. بعد از اونم ادرار حیوانات حلال گوشت مانند شتر و گاو و گوسفند است. به این ترتیب، البته ما ادعامون اینه، اینا ترتیب داره، مراتبی داره. در مرتبه اول فرض کن ادرار انسان، ادرار دیگران است. به همین شکل تا 8 مرتبه ما یکی یکی اینا را از روایات اثبات میکنیم، مراتبشو هم اثبات میکنیم. اما راجع به 8 که ادرار گاو است و شتر است و گوسفند، حیوان مأکول اللحم، درباره حیوان مأکول اللحم در روایات ما میفرماید نجس نیست، میشود با اون نماز خوند، راجع به حکم فقهیش. و اما راجع به حکم پاکیزگی و حکم بهداشت اسلامی است، میفرماید این کثیف است، باید پیراهن را و بدن را از اون شست، باید از اون بشوریم، لااقل آب روش بریزیم. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، سئل عن البان الابلی والبقری والغنم و ابوالها. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سؤال شده درباره شیر شتر و گاو و گوسفند و ابوالها، ادرار این ستا و لحومها، گوشتش. فقال لا تتوضع به، امام فرمود لازم نیست دستت را بشوری. اینجا وضو به معنای لغوی است، نه به معنای شرعی است. لازم نیست دستت را بشوری. و این اصابك منه شيء او ثوبا لك، اگر یکی از اینها شیر شتر و گاو و گوسفند یا ادرار شتر و گاو و گوسفند به بدنت یا پیراهنت اصابت کرد و رسید، و این اصابك منه یعنی بدنك شيء او ثوبا لك، فلا تغسله، قرآن نشور، الا ان تتنظف، مگر این که میخوای پاک باشی، پاکیزه باشید. ببین دو تا حکم در این روایت، یک حکم میفرماید نشور، این حکم فقهی اوست، این مربوط به احکام شرعی است، اینها نجس نیستن، شیر شتر و گاو گوسفند نجس نیست، ادرار شتر و گاو گوسفند نجس نیست، این حکم شرعی است که مربوط به ما نمیشه. فرماید لا تغسلو، بعد استثناء داره، میفرماید الا ان تتنظف، مگر اینکه میخوای پاکیزه باشی، مگر اینکه میخوای لباست و بدنت پاکیزه باشه، اینجا در این صورت بشور. ببین یک نشور داریم، یک بشور داریم، وقتی این دو تا جمع میشه معلوم میشه، چون نمیشه یک چیز هم باید هم نشور هم بشور، این تناقضه، باید جهتش فرق کنه. نشور جهتش حکم شرعی و نماز است، میتونی با اون نماز بخونی، مشکلی نداره. بشور خودش تصریح بکنه به خاطر پاکیزگی است. پس این روایت و امثال این روایت ناظر به نظام بهداشت و پاکیزگی اسلام است، کار به حکم شرعی نداره. بله، پس اون اولی مربوط به حکم شرعی میشه و این دومی مربوط به حکم سلامت و بهداشت. در یه روایت دیگری میفرماید ینضح بول البعیر والشات و کل ما یؤکل لحمه. بول البعیر، ادرار شتر و گوسفند و هر چیزی است که حلال گوشت است، اینا فقط ینضح، یعنی فقط آب روش بریز، شستن نمیخواد. شستن یعنی آب ریختن و فشار دادن، اون هم چند مرتبه، این میشه شستن. ولی صرفاً آب ریختن و آب پاشیدن بهش میگن ناضح. این عمل پاک کردن نیست، این طهارت شرعی نیست. طهارت شرعی باید بشوری، حسابی بشوری. این طهارت شرعی و حکم شرعی نیست، این بخاطر همون مسئله کثافت و قذارت هست. یه آبی روش بریز که این اثرش بره، مثلا لکش از بین بره. این راجع به هشتمین بول است که بول حیوان حلال گوشت است. و اما هفتمین بول و در هفتمین مرتبه بول حیوان که گوشتش کراهت دارد، اینا بارکشن، علاق و قاطر و اسبس. بله، اینجا روایاتی داریم، روایات متعدد. از امام سوال میشه از ابوال الخیل والبغال والحمیر، درباره ادرار اسب هاست و قاطر هاست و علاق هاست. فیقول اغسله، امام فرماید بشور. درباره بله ابوال حلال گوش فرمود آب روش بریز، آب روش بپاش کافیه. ولی اینجا که میرسه میگه اغسل و را بشور. و همه هم میدونن اینا بولش نجس نیست، چون حرام گوش نیستن. ادرار اولاغ و قاتل و عصب اینا نجس نیست، نمیشه باش نماز خوند. بس اغسل و مال چیست؟ این اغسل و مربوط به نظام بهداشت اسلام است، مربوط به نظافت و پاکیزگی است، به این ارتباط داره. اغسله. بله، بعد راوی اعتراض میکنه و عرض میکنه الیس لحومها حلالا، مگر اینا حلال گوش نیستن، بس برای چی بشورم؟ امام میفرماید بلا، اینا حلال گوشتن، ولیکن لیس مما جعله الله للاکل، ای خداوند برای خوردن قرار نداده، خلق نکرده، برای خوردن خلق نفرموده. اینا برای سوار شدن است و بار بردن است، بار بردن خلق شده، بار کشیدن. علی حال البته این راجع به بله این معنای این کلام که اینا برای خوردن قرار داده نشده و حکم گوشتش چی هست، این بعدا در بحث بله در بحث تغذیه انشاءالله خواهیم خوند. خب این چرا اینجا امر میکند به شستن؟ عرض شد به خاطر کثافتش و به خاطر قذارتش. معید این مطلب روایتی است که از زراره است که سأل احد الصادقین، یا از امام باقر یا از امام صادق سؤال میکند. ان ابوال الخیل والبغال والحمیر، درباره ادرار خیل اسبها و بغال قاطرها و حمیر یعنی الاغها. قال فکرهها، امام کراهت داشتن، بدشون آمد از اینها، کراهت داشتن اینها را. پس اینها به حلت کثافتش، کراهت یعنی ضرر دارد. وقتی میگیم کراهت یعنی اصلا مکروه به عقیده بنده، یعنی ضرر دارد. حالا امام کراهت داشتن لابد یه مشکلی داره که کراهت داشتن، یه مزرعی داشته دارد که کراهت داشتن. این راجع به هفتمین ادرار که ادرار قاطر و الاغ و اسب است. و اما ششمین که ادرار شیرخوار پسر، در چند روایت می فرماید که پسر در بغل پیامبر ادرار میکرد. فکانه یدعو به ما این فیصبه علیه، پیراهنشون رو نمیشستن، میفرمودن آب بیارید، یکم آب روی پیراهن میریختن، همجور در حال پوشیده، در حال پوشیده مختصر آب روش میریختن همینقدر. او یا این که او یعطی ثوبه فیغسل له، یا پیراهنش را به کسی میده تا او را بشورد. خب همین که اکتفا میکردن به آب ریختن، معلوم میشه نجاستش و قذارتش و کثافتش شدید نیست، شدید نیست، در مرتبه نازله است، و الا حتما میشستن. چرا اکتفا میکردن به آب ریختن؟ به خاطر اینش که شدتی مانند ادرار انسانی که قضا میخورد نیست. سؤال شده از امام صادق صلوات الله و سلام علیه عن الصبی یقول علی الثوب، درباره کودک بچه ادرار میکند روی پیراهن، قال تصب علیه الماء قلیلان، یا مختصر آب روش بریزید. امام میفرمایند تصب علیه الماء قلیلان، یا مختصر آب روش بریزید، ثم تعصره، سپس او را فشار میدهید. فإن کان قد اکل، ولی اگر قضا میخورد کودک، فغسله بالماء غسلا، با آب بشور، شستنیست، یعنی شستن کامل. اگر قضا میخورد دیگه اکتفا به ریختن آب و پاشیدن آب نکن. اینجا آب کمی میفرماید، آب کمی به پاش روی او کافی است، ولی اگر قضا بخورد دیگه باید کامل او را بشورید. پس معلوم میشه این قذارتش و کثافتش سبکتر از مثلا کودکی است که قضا میخورد. این راجع به ششمین بود. و اما پنجمین، یعنی ادرار شیرخوار دختر، این در مرتبه بالاتر از ادرار پسر است، از نظر کثافت و قذارت است. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، قال لبن الجاریتی و بولها یغسل منه الثوب، شیر دختر و ادرار دختر، یغسل منه الثوب، باید پیراهن از اون بشورید. ادرار دختر و شیر دختر، یعنی شیر مادر، مادری که فرزندش دختر است، میفرماید اگر به پیراهن اصابت کند او را بشورید، او را بشورید. یغسل منه الثوب، خب معلوم شیر مادر، شیر زن که پاک است، این که میفرماید یغسل، باید او را بشورید، این حکم بهداشت و پاکیزگی ارتباط به حکم شرعی ندارد، زیرا شیر انسان، شیر زن پاک است، به اتفاق همه است، هیچ شکل شبهی در اون نیست. این که می فرماید بشورید، این به خاطر کثیفیشه، به خاطر اینکه لکه‌ای روی پیراهن می افته و کثیف میشه، به خاطر قذارتش. می فرماید شیر دختر، شیر کودکی که دختر باشد باید شست. و ادرار شخص رو من الثوب قبل ان تطعم، قبل از آنی که قضا بخورد، یعنی حالا درباره پسر می فرماید قبل از این که قضا بخورد فقط آب رو بریزید روش، ولی بعد از آنی که قضا بخورد کامل بشورید. درباره دختر میفرماید قبل از آنی که قضا بخورد بشورید، هم شیرش و هم ادرارش، یعنی شستن کامل. چرا؟ علت میاره، لأن لبنها یخرج من مثانه امها، چون شیر دختر از مثانه مادر خارج میشه، و لبن الغلامی، شیر پسر، یغسل منه، بل و لبن الغلامی لا یغسل منه الثوب، شیر پسر پیراهن از اون نشورید، ولا بوله، ادرارش هم نشورید، پیراهنی که ادرار پسر به اون اصابت میکند نشورید، قبل ان یطعم، قبل از آنی که قضا بخورد، لان لبن الغلامی یخرج من العضدین والمنکبین، چون شیر پسر از بازو، از استخوان بازو و از استخوان شانه خارج می شود. خب چیزی که در قانون امروزی و معروف است این است که شیر از خون، خون تبدیل میشه به شیر، و خون از کجا منبعش، محل تولد خون مغز استخوان بله بازوست و شانه است، محل تولدش، محل به وجود آمدن خون در اونجا است. این چیزی که معروف امروز مغز استخوان، خود مغز استخوان. پس قانونش اینه، از مغز استخوان تولید میشه خون، میره تو رگهاست، از رگها میره به سینه مادر و تبدیل میشه به شیر. قانونش اینه. ولی این روایت به یک رازی اشاره میکند، میفرماید در فرزند به این شکل هست، ولی در فرزند پسر، ولی در فرزند دختر اینجوری نیست. خونی که به پستانه، به شیر، بله به سینه مادر منتقل میشه و تبدیل به شیر، از مثانه مادر میاد. حالا به چه شکل میکانیزمش؟ از دیواره مثانه میاد، از اطراف مثانه میاد، خب از داخلش که نیست، داخل مثانه ادرار است، از داخل مثانه نیست، باید از دیوارش باشه یا از اطرافش باشه. حالا این نیاز به کار داره، نیاز به تحقیق داره، نیاز به اثبات داره، این یه بحث علمی جرف است، نیاز به بررسی داره. چه فرقی میکنه شیر فرزند پسر با شیر فرزند دختر؟ چرا این از بازو، از استخوان بازو و مغز استخوان تولید میشه و اون از بله از مثانه مادر تولید میشه و میاد و به سینه منتقل میشه و تبدیل میشه به شیر؟ خب اینم علت میاره. به هنجهت میفن باید بشورید، چون بله چون سنخش با به ادرار نزدیک است، مادهش به ادرار نزدیک است، چه بسا هم از ماده ادرار در اونم هست. به همین جهت بفرماید باید بشورید، به همین جهت بفرماید خود شیر هم باید بشورید. خود ادرار دختر چون منشأش شیر مادری که از مثانه آمده باید بشورید. پس معلوم این برای این ادرار دختر از نظر کثیفی کثیفتر از ادرار پسر که غذا نمی خورد. این راجع به پنجمین ادرار است. و چهارمین ادرار یعنی ادرار حیوانی است که حلال گوشت نیست، حرام گوشت است، مانند گربه، مانند روباه، مانند خرگوش، مانند موش و انواع درنده ها و حیواناتی است که خون جهنده دارد، قلب تپنده و خون جهنده دارد که حلال گوش نیست، که تفصیلش بعدن خواهد آمد. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اغسل ثوبک من ابوال کل ما یلایک لحمه، اغسل بشور ثوبک پیراهنت من ابوال، از ادرار تمامی چیزهایی که گوشتش، تمامی حیواناتی که گوشتش خورده نمیشه، یعنی حرام گوشت است. بله اغسل بشور دیگه اینجا بله معلوم میشه که حتما باید شست و مرتبه بالاتری از نظر کثافت و قذارت، بالاتر از ادرار دختر، بالاتر از اون است. چون یه در بس امام میفرماد بشور دیگه، هیچ تعلیلی، هیچ تعللی، هیچ انقلتی در اون نیست. حالا در باره ادرار دختر انقلتی یک تعلیلی آوردن، چون شیرش فلان است، چون شیر مادر چنین است، ولی این دیگه این تعلیل ها نیست، مستقیم میفرماد بشور، معلوم میشه این مرتبه بالاتری دارد. و اما مرتبه سوم ادرار است کلب است و خنزیر، کافر را خارج کردیم، اینجا اشتباهن آمده. کلب یعنی سگ و خوک است، خب اینا گوشتش جز و حرام گوشت هست، خب مسلم است مثل بقیه حیوانات حرام گوشت است. علاوه بر این ذاتن نجس است، بس دو تا نجاست و دو تا قذارت در اینجا جمع میشه. مثلا میفرماید که چرا خوک حرام است؟ میفرماید چون خوراکش کثیف‌ترین خوراک هاست، مدفوع را میخورد، به همین جهت حرام گوشت است. پس خودش ذاتاً کثیف است، ادرارش هم کثیف است. وقتی هر دو اینا با هم جمع میشه کثافتش شدیدتر خواهد بود. سگ هم همینجور. و اما راجع به دومی، ادرار خود شخص، اینجا میفرماید ادرار خود شخص در مرتبه نازلتر از ادرار دیگران است. روایتش هم البته درباره این که کثیف است و قذر است، و روایتش قبلا خوندیم که پیامبر اشد الناس توقیم من، خیلی برحذر بودن که ادرار به شکلی و به نحوی به بدنش و پیراهنش اصابت نکنند. خیلی مواظب بود پیامبر که ادرار به بدنش اصابت نکند. اما این که این در مرتبه نازل نسبت به ادرار دیگران، بله روایتی که خواهیم خوند، در مرتبه اول ادرار دیگران است، مرتبه اول ادرار دیگران است و روایتش هم اینه، فرماید که اگر کسی ناچار شود به خوردن ادرار، حالا به خاطر بیماری یا چیزی دیگر، فرماید فلیشرب بوله ولا یشرب بول غیره، ادرار خودش رو بخورد، ادرار دیگران رو نخورد. فلیشرب بول نفسه ولا یشرب بول غیره، چرا ادرار خودش رو بخوره ادرار دیگران رو نخورد؟ بس معلوم میشه ادرار دیگران کثیف‌تر است و ضررش بیشتر است، به همین جهت ادرار خودش ترجیح داده شده. پس در مرتبه اول ادرار دیگران، در مرتبه دوم ادرار خود شخص است. و اما راجع به پرندگان، پرندگان ادرار ندارند، رجیع دارند، علی حال چلقوز دارند، او قاطی ادرار و مدفوع با هم قاطی است، علی حکمش بعدا خواهد آمد. و اما فقط خفاش هاست، اینا ادرار دارن. خفاش جزو مسوخات هست، انسان بوده به این شکل در آمده، خفاش جزو مسوخات و مانند انسان هم ادرار میکنه هم حیز میبینه، ماده هاشون حیز میبینن. به همین جهت میفرماید که این جزو ادرار های کثیف. روایتی داریم، بله میفرماید که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره ادرار خفاش هاست، الخشاشیف یصیب ثوبی، به پیراهنم اصابت میکند، فاطلبه فلا اجده، نگاه میکنم پیدا نمیکنم، میدونم به پیراهنم اصابت کرده اما نمیدونم کجاست. امام فرماد اغسل ثوبک، پیراهنت را بشور، جایی کثیف است. اما بقیه پرندگان میفرمایند که راجع به چلغوزش اینا همه پاک است، مشکلی ندارد. حالا شاید بحث قذارتش و کثافتش بعدن خواهد آمد. این قذر اول مادهی که کثیف است و بایستی اون را بدن و پیراهن از او تطهیر کرد، باید شست، و این ضرر داره برای انسان، بودنش ضرر دارد. اولین چیز ادرار بود، دومین چیز مدفوع است. این مدفوع انسان و حیوانات دیگر، تمامی اینها کثیف است و بدن و پیراهن بایستی از اونها بشوریم، بلکه زمین و فرش و همه اینها بایستی از اینها شست. خب این یک چیزی است که قذر یعنی کثیف و طبع انسان و طبع حیوان از او تنفر دارد، هم انسان از مدفوعش تنفر دارد هم حیوان از مدفوعش تنفر دارد. این تنفر وجود دارد در بیشتر حیوانات است. اما علتش چیه؟ چرا مدفوع کثیف است؟ خب حالا به خاطر بوی بدش و به خاطر حالا رایحان کسافتش و بوی بدش و این هم علت داره. به جهتی که انسان غذا میخورد، غذای پاکیزه با زعفران و هیل و انواع عطریات، انواع عطر و مواد خوشبو مصرف میکند، چند دقیقه بعد این تبدیل میشه به چیزی که قابل هیچ کس قابل تحملش قابل تحمل نیست. علتش چیز؟ چرا این بدبو میشه؟ بله، علتش همون میکروب و ویروس. این میکروب ها این غذای تمیز و پاک و خوشبو و خوشعطر را تبدیل میکنه به خبیثترین شی، به کثیفترین شی تبدیل میکند. کار میکروب است. چه میکروب هایی که از بیرون وارد میشه و چه میکروب هایی که در خود روده قرار دارن، چون در خود روده هم میکروب وجود داره به طور همیشگی و این مدفوعه انسانی یا حیوانی که خارج میشه در حقیقت دو سومش میکروب است، یه سومش مدفوع، دو سومش میکروب است. این میکروب در خود روده ها تولید میشه، این سبب میشه که این غذای سالم و خوشبو و خوشعطر تبدیل میشه به این شکل و به این حال. دلیلی هم از روایات داریم، روایتی داریم که بله، کتب عبدالعظیم الحسنی الى ابی جعفر الثانی، بله عبدالعظیم همی که در ری عبدالعظیم حسنی نوشتن به امام جواد صلوات الله و سلام علیه، ابی جعفر اول امام باقر است، ابی جعفر ثانی امام جواد است. يسأله عن علة الغائط ونتنه، سؤال میکنه از امام از علة مدفوع، مدفوع چرا به این شکل، چرا بدبوس و نتنه. امام در جواب فرمودند ان الله عز وجل خلق آدم عليه السلام، خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم را خلق کرد، و کان جسده طیبا، بدنش طیب و پاک بوده، و بقی 40 سنه ملقا، 40 سال روی زمین بله بوده، ملقا تمر به الملائکه، همین کالبدش، البته کالبد حضرت آدم 40 سال روی زمین بله ملقا بوده، تمونجا دراز کشیده. ملائکه از کنار او رد میشن، فتقول لامر ما خلقت، ملائکه وقتی حضرت آدم را میبینن میگن یه رازی در خلقتت هست، برای چیزی حتما، برای سری خلق شدیست. و کان ابلیس، ابلیس هم این کار میکرد، یدخل من فیه، از دهان حضرت آدم یعنی کالبد حضرت آدم وارد میشد، و یخرج من دبره، از مقعد خارج می شد. فلذلك صار ما في جوف آدم منتنا، به همین جهت درون حضرت، اینی که در درون حضرت آدم بدبو شده، خبیث و کثیف، غیر طیب، پاک و پاکیزه نیست. پس این روایت درباره اولین ورود ابلیس و سربازان ابلیس که شیاطین و همون میکروب و ویروس، اولین ورودشون، درباره اولین ورود صحبت میکنه و این ورود و خروج همیشه هست، تکرار میشه و همیشه هست. اون اولینش بود، اون مرتبه اولش بود، دفعه اولش بود، ولی این کار در خود حضرت آدم بعدن تکرار میشد، بعد از خلقش هم تکرار میشد، در فرزندانش هم همینه. میکروب و ویروس و شیطان، روایت تعبیر میکنه به شیطان و ابلیس، وارد دهان میشه همراه با قضا یا بدون قضا، و از مقعد همراه مدفوع خارج میشه، و این میکروب خودش این مدفوع را به این صورت در میاره، بدبو و خبیث و کثیف. علتش بس اینه، اگر علتش این باشه بس معلوم میشه باید خیلی از این پرهیز کرد و برحذر بود، چون همیشه همراه با میکروب است، همیشه همراه با آلودگیز و ویروس و میکروب و شیطانی که روایات ما تعبیر میکنند. خیلی باید از او پرهیز کرد و برحذر بود. بله، در روایت در فقه الرضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و روی ان قلیل البول والغائط والجنابه و کثیر واسعا، روایت شده که مدفوع چه مقدار کمش چه مقدار زیادش، جنابت یعنی منی چه مقدار کمش و چه مقدار زیادش، و کثیرها سوا، کم و زیادش یکیست. لابد من غسلی، چاره اینست اینا باید شست. بله، و در خصوص مدفوع و فضله موش روایتی وارد شده، چون محل ابتلاس از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سؤال شده عن الدقیق درباره آرد، یصیب فیه خرق الفار، در اون بله فضله موش دیده میشه. هل یجوز اکله، جای اکلش خوردنش جایز است؟ امام فرد قال اذا بقی منه شیئ فلا بأس یؤخذ اعلاه، اگر در وسطش باشه و بالاتر اون یه مقداری آرد باشد، اینجا این بالا این آردی که در بله در محل بالا قرار دارد این میشه خوردش، ولی پایین تر از فضله نمیشه خورد. خیلی خوب، حالا راجع به مراتب مدفوع، آیا مدفوع مراتبی دارد یا ندارد؟ مانند ادرار اون مراتب هشگانه که گفتیم نیست، فقط دو مرتبه دارد، یا حیوان حلال گوشت است یا حیوان حرام گوشت است، دو مرتبه. اعلاه یعنی بله؟ نه، بالاتر از خودش باید خورده بشه، چون اون رطوبت فضله به اون نرسیده، رطوبت به تم تپایین سرازیر میشه، یعنی بالاتر از فضله، از فضله. مثلا اگر در وسط گونی قرار دارد بالاتر او از او گرفته میشه، یعنی او خود میتونن استفاده کنن، ولی پایین تر از او نمیتونن استفاده کنن. چرا؟ چون وقتی فضله دیدن حتما هم یه ادراری در کنارش هم هست و این ادرار سرازیر میشه تحت گونی، بس بالاتر از او چیزی به او اصابت نکرده، خودموش که پاکه، ولی فضلش و ادرارش مشکل دارن. اگر فضله بالا باشه تمام اون چی که زیرش باید بریزن، دور بریزن، ولی اگر فضله وسط گونی باشد، اینجا چون میدونی اینجور نیست که موش از بالا وارد، چه بسا گونی بسته است، میاد گونی را سراخ میکنه و میره توش. اگر وسط گونی باشد این از اون وسط به پایین نباید خورد، از اون وسط به بالا میشه خورد. چرا؟ چون ادرار رطوبتش به بالا شرایط نمی کند، میره به سمت پایین. این احتمال حالا شاید هم بگو فرموده شماست این است که یوخد و علا، یعنی بردرر دارن و بریدن دور، باقی زیرش بگیرن و بخورن، بعید به نظر میرسن. خیلی خوب، مراتبی ندارد مدفوع، دوتا، یا حلال گوشت است یا حرام گوشت. حلال گوشت که بله این باید شست ولی پاک است، و حرام گوشت که هم نجس است و هم باید بدن و پیراهن از اون شست. و اما راجع به حلال گوشت روایاتی داریم، روایتی است که سأل علی ابن جعفر اخاه موسی ابن جعفر، علی ابن جعفر برادر امام کاظم صلوات الله و سلام علیه از امام کاظم میپرسن عن الثوب، درباره پیراهن، یوضع فی مربط الدابه، در آغل چارپا، على بولها و روثها، روی ادرارش و مدفوعش. قال ان علق به شیء فلیغسله، اگر چیزی بود بچسبد به لباس بچسبد پس بایستی او را بشورن. و این اصابه شیء من الروث و الصفره، و اما اگر یه مختصر بله رنگ فقط بگیره زرد بشه، و الصفره التي تكون معه فلا تخسر، یا نشور من صفرتين بخاطر یه زردی اشکال نداره، نه نیاز نیست او را بشورید، ولی اگر به او بچسبه این مدفوع و پشکل و سرگین اگر به او بچسبه او را بشور. خب معلومه این پاکه و این شستن مال پاکیزگیست، مال نظافت است، مال نجاست نیست. خب اینجا باید شست. خب معلوم میشه خیلی سخت نیست راجع به مدفوع چارپا و حیوانات حلال گوشت، خیلی سخت و شدید نیست. فرماید که حالا اگر مثلا زرد شد، مثلا که لکه زرد بود اشکالی ندارد نشور، ولی اگر خود سرگین و پیراهن بچسبه این را بشور. این بحث پاکیزگیست، بحث حکم نجاست نیست، چون اینا نجس نیستن. در یه روایت دیگر است که انه سأله عن الثوب، باز علی ابن جعفر از امام کاظم سوال میکند درباره پیراهنی که یقع فی بربط دابه، روی زمین آغل چارپا میفته، علی بولها و روفها، روی ادرارش و مدفوعش، کیفه یصنع، چیکار میکنن. امام میفرمان ان علق به شیء فلیغسله، اگر چیزی به اون بچسبه از این مدفوع و را بشورد، و این کان جافن، ولی اگر خشک باشه و نچسبیده و میریزه این اشکال ندارد، و این کان جافن فلا بس، اشکال ندارد. این روایت داله بر این معنا که کسافتش و نجاستش نجس که نیست، ولی کسافتش سبک است، خیلی شدید نیست. ادرارش اون که خوندیم یقسلو داره به خاطر لا انت تنظفم داشت، به خاطر پاکیزگی بشور ادرار. بله لکس، معلوم میشه از اول هم عرض شد کثیف‌ترین شی ادرار است، مدفوع به مرتبه در مرتبه دوم. به همین جهت اولین چیزی که بحث کردیم ادرار، بعد در مرحله بعد مدفوع. بله یه روایتی که مؤکد این معناست و مؤید این معناست، بطه روایت زیادی است، مانند روایت حلبی قال لأبی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض میکند السرقین الرطب اطعو علیه، درباره سرجین، سرگین تر روش راه میرم بدون دمپایی. فقال لا یضر رو کبت، ضرری ندارد، بس تر هم هست و پاش روی اون سرگین و مدفوع چارپا قرار میده، ولی امام میفرماد اشکال نداره. پس معلوم میشه این سبکه، این کثیفی سبک است، کثیفی شدید نیست. روایت دیگری است که علی ابن رعاب سوال میکنه از امام صادق درباره بله مدفوع چارپا سرگین و پشکل، یصیب و ثوبی، به لباسم به پیراهنم اصابت میکند، و هو رطب، در حالی که تر باشد. قال ان لم تقذره فصل، این اصل مدعا و اصل دلیل من همینه. روایت علی ابن رعاب صحیح سندم است، میفرماید اگر او را قذر نمیدانید میتونی با اون نماز بخونید. این بحث استقذاری که خوندیم، بحث استقذار، ما دو چیز داریم، یکی قذر یکی مستقذر. قذر مانند ادرار انسان، بول انسان، ادرار و بول بله حرام گوشت، مدفوع حرام گوشت و امثال اینا نجس است، قذر و قذر است، اینا ضرر داره. یه چیزی داریم مستقذر، یعنی خود انسان این را کثیف میشماره، کثیف نیست فی ذاته، انسان کثیف میشماره، میگه من چگونه در مقابل خدا بیستم در حالی که بدنم و پیراهنم پر از سرگین باشه، نمیتونم هم چیکاری بکنم. این بهش میگن استقذار، استقذار، این قذر نیست، این استقذار است. به همین جهت امام میفرماید که نیازی نیست او را بشورید سرگین و پشکل و امثال، حتی اگرم تر باشه نیازی نیست او را بشورید، الا استقذره، مگر اینکه این را قذر بدانی، کثیف بدانی به خاطر یک حکم دیگر، حکم بهداشت و حکم سلامتی و حکم پاکیزگی است، این را کثیف میدانی، این را میشوری تا اینکه پاکیزه باشی، چون مسلمان باید پاکیزه باشد، چون مسلمان نباید کثیف باشه، پیراهنش کثیف باشه. مؤمن اینجوری است، مسلم اینجوری است. روایتش ان شاء الله هم خواهیم خوند. یک حکم دیگری است میفرماید که بله، عن الروث، درباره پشکل و مدفوع چارپا، یصیب ثوبی، بر پیراهن هم اصابت میکنند و هو رطب، در حالی که مرطوب باشه، تر باشه. امام فرماید اِلَّمْ تُقَذِّرْهُ فَصَلِّ فِي. ببین دو تا حکم داره. یه حکم فرماید نماز بخون با این مدفوع، با این سرگین نماز بخون، فَصَلِّ فِي، امر فَصَلِّ فِي، البته این امر در مقام توهم حضر است. بفرماید که این جایزه، هیچ مشکلی نداره، میتونی با اون نماز بخونید، بس نجس نیست. ولی جمله شرطی است اِلَّمْ تُقَذِّرُوا، یعنی اگر او را قذر میدانید فلا تصلیفی. دوتا حکم داره، یک حکم در منطوق داره میفرماید نماز بخون با سرگین، طوری نیست. یه حکم در مفهوم دارد که اگر او را قذر میدانید و کثیف میدانید فلا تصلیفی، نماز نخون. این دیگه حکم شرعی نیست، چون این اگر حکم شرعی باشد تناقض به وجود میاد. این نماز بخون و نماز نخون، بالاخره کدومه؟ نماز بخونیم یا نخونیم؟ بله، اون نماز بخون مربوط به حکم شرعی است، این نماز نخون مربوط به کثافت است و قذارت است. اگر او را قذر و کثیف میدانی با لباس کثیف، با بدن کثیف در مقابل خدا نیست، با خدا مناجات نکن، در حالی که شما این در نظرت که این بدنت کثیفه، پیراهنت کثیف است. خیلی خوب، یک قانون کلی هم داریم. در این قانون کلی فرماید اونهایی که هم نجس هست، اگر هم نجس باشه و فرماید پیراهن و بدن از اونها بشورید، به علت کثیفیشه، مدفوع انسان و ادرار انسان و مدفوع حیوان حرام گوشت است و مدفوع ادرار حیوان حرام گوشت است، اینا بدن با از اونا بشورید. اینا میفرماید به خاطر این که اینا کثیفن بشورید. پس این هم برمیگرده به بحث پاکیزگی است، هرچند حکم شرعی هم دارد. ما کار به حکم شرعیش نداریم، ما کار به کثافتش داریم. دلیلش این روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می فرماید قال سمی المستراح و مستراحن، مستراح به دستشویی مستراح میگن. چرا بهش میگن مستراح؟ لاستراحت الانفسی من اثقال النجاسات، چون انسان راحت میشه اونجا از سنگینی این نجاسات است. بالاخره سنگین است، احساس بله سنگینی میکنه. بعد وقتی میره مستراح، این سنگینی ها را خالی میکنه و دور میکنه و احساس استراحتی میکنه. به همین جهت به توالت، به دستشویی میگن مستراح. لاستراحت الانفسی من اثقال النجاسات، حالا اول نجاسات فرمودن، بعد میفرماید و استفراغ الكثیفات، این چیزهای کثیف را به خاطر خارج کردن این چیزهای کثیف. ببین به مدفوع میگن کثیف، اون بحث نجاست و حکم شرعیش اول میفرمایند، بعد میفرمایند این کثیف است، اون حکم شرعیشه، این حکم پاکیزگی و سلامتشه. و استفراغ، خالی کردن و بعد خارج کردن این امور کثیف، اینا بودنش در بدن ضرر دارد، به بدن آسیب میزند، پس اینا باید خارج، اینا کثیفن، کثیفات و القذر، اینا قذر و کثیف، صحبت نجاست شرعی نیست، صحبت پاکیزگیست و کثافت و امثال اینهاست. خیلی خوب، دو تا روایت داریم راجع به پشکل و مدفوع چارپاهاست، چارپایان است. در روایت اول از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال میشه درباره ابوال الدوابی و ارواحها، درباره ادرار چارپایان و مدفوعش. فقال اما ابوالها فاغسل. امام فرماید اما ادرار این چارپایان بشور. ببین ادرار در قانون کلی کثیف‌تر از مدفوع. میگه اما ادرار بشور. اما ابوالها فاغسل این اصابک، اگر به شما اصابت کرد. و اما ارواحها فهی اکثر من ذلك. و اما پشکلش و مدفوعش اینا بیشتر از بیش از اوناست. حالا این پیش از اوناست به چه معناست؟ دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که این نجستر و کثیفتر از ادرار است. این احتمال. ولی احتمال درستش این نیست. احتمال درستش این است که اینا خیلی زیاده و محل ابتلا است. اکثر من ذلك. یعنی بیشتر از آنی که او را پاک کنی و بشوری. همیشه در معرض، خوب در قدیم همش از چارپا استفاده می کردن. ماشین که نبود. تمام کوچه ها، تمام خونه ها پر از گوسفند و گاو و شتر و کوچه ها هم همینجور. اینا چیزی نیست که بله انسان بتونه از اون پرهیز کند. اینا بیش از اینایی، بیش از آنی که او را پاک کنید و بشورید پیران. اگر این کار را بکنید باید هر ساعت لباست بشورید، چون اینا همه کوچه ها پره، همه خانه ها پره. کار مردم دامداری بود، کشاورزی بود، دامداری بود. الان همه وسیلهشون همین بوده، وسیله قال انتقالشون همین بوده. پس این چون معرض ابتلای زیادی هست بیش از آنی که آدمی را بشورن. ولی خب ادرار کمتر در معرض ابتلا. این ادرار فورا میره تو زمین و تموم میشه، ولی مدفوع توی زمین نمیره، روی زمین میماند. و اینجوری نیست که ادرار به پیراهن اصابت کند، زود خوش میشه، ولی مدفوع میماند و همیشه به بدن و پیراهن اصابت میکنه. روایت دیگری داریم، سوال میشه عن ابوال الحمیری و البغال، درباره ادرار الاغ و قاطر. فقال اغسل ثوبک. امام میفرماید پیراهنت و لباست را بشور. قال قلت فارواث و پشکل و ناچیز. قال هو اکثر من ذلك. بیش از این حرفا، یعنی محل ابتلاس. ولی در یک نسخه اکبر و بزرگتر از این حرف. اگر بزرگتر بگیریم یعنی میشه نجیستر و کثیفتر. ولی اگر نسخه درست اکثر باشه یعنی بیش از این هست. یعنی اینا نمیتوان همیشه شست و همین جهت خیلی سخت نیست و شدید نیست. این راجع به مدفوع و پشکل مطلق حیوانات است. سومین نجاست منی هست. این هم کثیف است و البته عامه منی نجس نمی دانن. میگم منشه انسان است، نجس نیست. ولی در اعتقاد ما منی نجس است. عامه ما چون مردم اهمیت به منی نمی دن، به خاطر اهمیت ندادن تشدید کردن و سخت گرفتن. در روایت داریم که امام صادق منی را ذکر کرد و شدده او، درباره او تشدید کرد و سخت گرفت. و جعله اشد من البول، سختر از ادرار است. بطه بعضی تشدیدها نه به خاطر اینکه این واقعا نجاستش بیشتره، بلکه به خاطر اینکه مردم اهمیت نمیدن، اهمیت نمیدن، خیلی درباره اون حساسیت نشون نمیدن. همین جهت مثلا به عنوان مثال راجع به آبجو فقاع، فقاع دربارش تشدید زیادی وارد شده در روایات ما. بعد خب این سبکتره، خیلی حالت مستی نمیاره، کمتر مست میکنه، مانند خود خمر نیست. ولی روایت ما میفرماید این شدیدتر از خمر. بعد از امام میپرسن که چرا؟ امام میفرماید چون این را مردم کوچک شمردن. چون کوچک شمردن ما تشدید میکنیم که مردم از این پرهیز کنن، کوچک نشمارن. پس اینجا هم همینجوره. بحث من اینجور نیست که منی شدیدتر از ادرار است، ولی چون مردم به خصوص عامه منی را کوچک شمردن و اهمیت ندادن، امام صادق روی این مسئله تشدید کرد و خیلی توصیه کرد و توصیهش نسبت به منی بیش از ادرار است. چرا؟ چون ادرار کل مردم ازش پرهیز میکنن، هم سنی هم شیعه، ولی منی چون بیشتر مردم عامه بودن و شیعه اقلیت بودن، بس در معرض ابتلا و مردم را کوچک میشمارن. به خاطر کوچک شمردن و اهمیت ندادن امام تشدید میکند. بله، پیامبر هم به عمار فرماید انما یغسل الثوب، پیراهن فقط از سه چیز شسته میشه، من البول و الغائط و المنی، از ادرار است و مدفوع است و منی است. از حضرت امیر هم صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که میفرماید فی المنی یصیب الثوب، درباره آب منی که به پیراهن اصابت میکند میفرماید یغسل مکانه، محل منی شسته میشه. فلم یعرف مکانه، اگر جاش ندوند و بداند به پیراهن اصابت کرده و علم یقینا انه اصاب الثوب، و دانست به طور یقین که به پیراهن اصابت کرده، غسله کله، کل پیراهن را می شورد ثلاث مرات، سه مرتبه، یفرک فی کل مره، و حسابی او را مشتمال بدن، چون منی براحتی کنده نمیشه، مثل مدفوع ادرار نیست، می چسبه. یفرکو، باید حسابی را مشتمال بدن، یفرکو فی کل مرتن و یغسل و یعصر، و او را می شورن مشتمال میدن و می شورن و فشار میدن. خب این تأکید به جهت این است که بله فرمایند که به جهت این است که این مردم را کوچک شمردن و این می چسبه، تمیز کردنش و پاک کردنش سختتر از ادرار. ادرار آب یا آب است، آب روش روی پیراهن میریزی این آب برطرف میشه، ولی منی حالت چسبندگی دارد، به همین جهت تشدید شده که باید محکم و کامل او را بشورند. علی حال، ولی خب اون مسئله کثافتش و قدارتش ما از روایات میخواهیم استفاده کنیم. دلیلش این دوتا روایت، در یه روایتی است که علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر که امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید عن الرجل یکون له الثوب، شخصی که پیراهن دارد، وقد اصابه الجنابه، منی به او اصابت کرده، فلم یغسله، او را نمیشورد، هل یصح النوم فی، آیا میتوند در اون پیراهن بخوابد؟ قال یکره، امام میفرماید این کار خوبی نیستش، مکروه است، کراهت دارم این کارا، نباید بخواب. خوابیدن با پیراهنی است که یه ذره منی بهش اصابت کرده که حرام نیست، این حکم شرعی نیست، این بحث حکم شرعی نیست، همه میدونن خوابیدن در این پیراهن حرام نیست و حتی مکروه هم نیست، بس این بحث کثافت است، میگه بدم میاد، کراهت دارم، برای این کار خوب نیست، یعنی کثیف است، نباید پیراهن مؤمن و بدن مؤمن کثیف باشه. مؤمن همواره باید پاکیزه باشد، لباسهاش باید پاکیزه باشد، اینجور نیست که مؤمن در یک ساعت پاکیزه بقیه روز کثیف باشه، فقط وقتی میاد بیرون باید پاک باشه و پاکیزه باشه، نه، همیشه پاکیزه است، مؤمن همیشه پاکیزه است. روایتش هم خواهیم خوند. در یه روایت دیگر میفرماید سألته عن الفراش یصیبه الاحتلام، درباره فرش که منی بهش اصابت میکند، کیف یصنع به، چگونه چکار با اون بکنم؟ قال اغسله، را بشور، فإن لم تفعل فلا تنامره، اگر نشوری روی اون نخواب. ببین هم شستنش واجب نیست، چون نماز خوندن روی فرش نجس حرام نیست، نماز باطل نیست، نماز درست، حتی اگر فرش نجس باشه، فقط محل سجود باید پاک باشه، اون هم شیعان که مهر میذارن روی فرش، که پیشانی روی فرش قرار نمیده، نمیذارن، نماز درست نیست، باید یا خاک باشه یا چیزی از این گیاه باشه. پس اینجا می فرماید که او را بشور برای چی بشور؟ نماز خوندن که درسته، این بشور برای چی؟ این بشور برای همون چیزی که عرض کردم، برای نظام بهداشت اسلام است. این که فقها کلمه اغسل را مصادره کردن و معناش کردن نجس، روایات ما تمام برخلاف این میگه. اغسل یعنی نجس نیست، اغسل یعنی کثیف. مگر قرینه بیاد اغسل بشور یعنی اینجا نجس است. اگر قرینه بیاد اغسل یعنی اغسل، فقهات معنا میکنن لا تصلیفی و اون نماز نخون. لا تصلیفی، ما مطلبی که بنده عرض بکنم اینه، میگم اغسل ابدا معناش لا تصلیفی نیست مگر قرینه بیاد، این معنای مجازی است. اغسل از تمامی عرب زبان بپرسید، اغسل یعنی چی؟ یعنی بشور، و شستن مال کثافت و قذارت است. پس این ببین، فرماید اگر روی فرش باشد فرش را بشور، این مربوط به نظام بهداشت اسلام است، کثیفی و پاکی، نه به نجاست و نماز خوندن و نماز. ولی نماز خوندن روی فرش نجس جایزه، هیچ مشکلی نداره. پس این بشور برای چی؟ برای عرض کردن، برای کثافت است. بعد میفرماید روی اون نخواب. خب چرا نخواب؟ آیا حرام خوابیدن روی فرش نجس؟ هیچ فقیه فتوا نمیده که روی فرش نجس خوابیدن حرام است یا حتی مکروه، فتوا نمیدن روی این. نماز خوندن اشکال نداره، چه رسد به خوابیدن است. پس اینا همش مربوط به نظام بهداشت اسلام است و مربوط به نظام پاکیزگی اسلام است. میفرماید فعل لم تفعل، اگر او را نشورید حداقل روی او نخواب، فلا تنام عليه. خب این راجع به منیست. و اما راجع به مزی، وقت تمامه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.